بله، تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند. گفتن که سلام علیکم خواهر عزیزم، سلامت هستین. یک شعر بسیار زیبا نشنمایید در وصف امام حسین علیه السلام. با احترام، حجت الله تنها. و تشکر میکنم از شما خواهر گل، زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما جناب آقای تنها، شنونده همیشگی من. بچشم، همین لحظه یک شعر زیبا از طرف شما تقدیم میشه به همه عزیزانی که امروز با ما همراه هستن.
کامل جات بشر، تو آقای همه‌ای، عشق تو در نهاد ما، حلقه اتحاد ما، ای حسین جانم، جانانم، روشنی فلک توی، زبان مشترک توی، ای حسین جانم، جانانم. من از تو مدد گرفتم هر ثانیه، ای عشق جهانی، راهت نورانیه، میخونه کسی که افغانستانیه، یا ایرانیه، یا ایرانیه، بای فرهنگ و عقیده، تو مسیر کربلای دو تا ملت حسینی، پیرو خون خدایی، هستی فاطمه ای، مالک محکمه ای، راه نجات بشر، تو آقای همه ای، حسین، عشق پاک ما، نام تو شد ملاک ما، یا حسین، اربعین تو، نقطه اشتراک ما، ما با هم برادریم، از یک جوهریم، ما عمری علم بدوشیم و نوکریم، بوی سبقت از همه دنیا میبریم، در یک لشکریم، در یک لشکریم، اربعین با هم میبینیم، صحنه بین الحرمین و زبان فارسی میگه، دوست دارم امام حسین و عشق تو در نهاد ما، حلقه اتحاد ما، ای حسین جانم، جانانم، روشنی فلک توی، زبان مشترک توی، ای حسین جانم، جانانم. من از تو مدد گرفتم هر ثانیه، ای عشق جهانی، راهت نورانیه، میخونه کسی که افغانستانیه، یا ایرانیه، یا ایرانیه، ما با هم برادریم، از یک جوهریم، ما عمری علم بدوشیم و نوکریم، گوی سبقت از همه دنیا میبریم، در یک لشکریم، در یک لشکریم، یا حسین، عشق پاک ما، نام تو شد ملاک ما، یا حسین، اربعین تو، نقطه اشتراک ما.
عزیزان همراه، تشکر میکنیم که امروز هم با برنامه تار و تنبور ما را همراهی کردید. تنتان سالم، روحتان شفاف، زندگیتان شیرین و حال دلتان خوش. دست حقیرتان و تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم، درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. کاغذ، کاغذ. تبدیل تدریجی حروف بعضی کلمات یکی از خصوصیات هر زبان است، ولی این تبدیل گاهی طبیعی رخ می دهد و گاه نیز در اثر سهل‌انگاری اهالی زبان اتفاق می افتد که این نامطلوب است. یکی از این تبدیل های نامطلوب تغییر تدریجی کلمه کاغذ است که گاه به صورت کاغذ به کار می رود. حتی گاهی این تغییر شدید شده و این کلمه را به کاغذ تبدیل کرده است. ما باید حتی امکان بکوشیم زبان را به همان صورت اصلیش حفظ کنیم و تا وقتی ضرورت ایجاب نمی کند از تغییر در شکل کهن کلمات بپرهیزیم. بزرگان ما همواره این کلمه را به صورت کاغذ به کار بردند و هم اکنون نیز در زبان فصیح کابل و دیگر نقاط افغانستان همین رایج است. این هم کلمه کاغذ به همین صورت درست در شعر میرزا عبدالقادر بیدل: ای ساز بر و دوش تو پیراهن کاغذ، تا چند به هر شعله زنی دامن کاغذ. گر آگهی آینت از رنگ بپرداز، ای علم تو مصروف سیاه کردن کاغذ. فریاد که در مکتب بی حاصل امکان، یک نسخه نیرزید به گرداندن کاغذ. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
خدا میدهد.
محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش هاییست که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متولور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین، اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینها. این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در تاریخ پر افتخار ایران، سرداران شجاع و فداکاری چون ستارگان تابانی در آسمان می درخشند. مردانی که با غیرت، ایمان و دانش همواره پشتوانه امنیت و اقتدار این سرزمین بودند. سردار شهید غلام علی رشید از این قافله رشادت و ایثار است، فرماندهی که عمری را در راه دفاع از ایران گذراند و سرانجام در حمله ناجوانمردانه به تهران به شهادت رسید. امروز به زندگی، مبارزات و جایگاه برجسته این سردار بزرگ می پردازیم. در تاریخ پر فراز و نشیب ایران، نامهایی چون کوه استوار و چون خورشید تابان همواره الهام بخش نسلها بودند. سردار غلامعلی رشید یکی از این نامهای جاودان است، مردی که صلابتش در میدان نبرد لرزه بر اندام دشمن می انداخت و غیرتش همچون سپری پولادین از این مرز و بوم حراست می کرد. او که عمری را در راه دفاع از ایران و آرمانهایش سپری کرد، سرانجام در راه دفاع از این خاک به شهادت رسید و نامش را در دفتر افتخارات این سرزمین ثبت کرد. غلام علی رشید در سال 1332 در شهر دسفول، یکی از شهرهای ولایت خوزستان در جنوب ایران به دنیا آمد. وی از همان دوران نوجوانی قدم در مسیر مبارزه نهاد. فعالیت‌های سیاسی او علیه رژیم پهلوی گواه عزم و اراده راسخ این مرد بزرگ بود. پیش از پیروزی انقلاب، به دلیل فعالیت‌هایی که علیه رژیم پهلوی انجام داد، دستگیر و به اهواز منتقل شد. یک سال زندان نقطه آغازی برای آشنایی او با شخصیت‌های برجسته چون محسن رضایی و علی شمخانی بود، همانانی که بعدها سکان فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دست گرفتند. سپس در سال 1355 این بار در اصفهان دستگیر و به تهران منتقل شد و یک سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کرد. اما حتی دیوارهای زندان نیز نتوانست مانع از فعالیت‌های او شود. پس از آزادی همچنان پرقدرت به تلاش در جبهه حق علیه باطل ادامه داد. با تشکیل سپاه پاسداران، غلام علی رشید به عنوان معاون اطلاعات و عملیات سپاه دسفول فعالیت‌های خود را آغاز کرد. در دوران دفاع مقدس او یکی از فرماندهان ارشد ایران بود و در عملیات‌های کلیدی حضور فعال و چشمگیری داشت. پس از پایان جنگ تحمیلی، غلام علی رشید در رده‌های ارشد نظامی به فعالیت خود ادامه داد و مسئولیت‌های خطیری را بر عهده گرفت که می‌توان به مواردی همچون معاون عملیات ستاد مشترک سپاه پاسداران، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اشاره کرد. سردار رشید علاوه بر خدمات نظامی در عرصه علم و دانش نیز پیش رو بود. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران و دکترا در همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس بود. همچنین به عنوان دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه امام حسین علیه السلام به تربیت دانشجویان می پرداخت. با دریافت درجه سرلشکری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و همچنین مسئولیت معاونت امور دفاعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده داشت. و سرانجام پایان این مسیر پر افتخار شهادتی بود که گواه آخرین درجه از وفاداری و از خودگذشتگی او به شمار می رود. سردار رشید که عمری را در راه دفاع از این مرز و بوم و مبارزه با دشمنان سپری کرده بود، در بامداد روز جمعه 23 جوزای 1404 در حمله ناجوان مردانه رژیم صهیونیستی به تهران به مقام والای شهادت نائل آمد. دوستان، زندگی پربرکت سردار شهید غلام علی رشید سرشار از صلابت، استواری و تعهدی بی‌بدیل به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امنیت میهن بود. از همان دوران نوجوانی صلابت روحی او در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی آشکار شد، جایی که با وجود دستگیری‌ها و حبس هرگز از مسیر حق عدول نکرد. این صلابت و پایبندی به اصول نه تنها در دوران مبارزه که در تمام سالهای خدمت او در سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان ستون محکم او را در برابر چالش‌ها و تهدیدات پابرجا نگه داشت. عملکرد سردار رشید در طول سالیان متمادی خدمت نمادی از تدبیر، فرماندهی هوشمندانه و شجاعت بود. او به عنوان یکی از فرماندهان کلیدی در دوران دفاع مقدس نقشی حیاتی در طراحی و اجرای عملیات‌های بزرگ و سرنوشت ساز داشت. حضور فعال او در خطوط مقدم و مسئولیت‌های حساسی چون معاونت اطلاعات و عملیات سپاه دسفول گواه عمق درگیری و تعهد او به دفاع از مرزهای کشور بود. توانمندی او در هماهنگی بین نیروهای ارتش و سپاه در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که عالی‌ترین مرجع عملیاتی نیروهای مسلح ایران است، خود نشانه‌ای از قابلیت‌های بالای مدیریتی و استراتژیک او در سطح کلان نظامی بود. این عملکرد درخشان او را به یکی از معماران اصلی توان دفاعی ایران پس از انقلاب تبدیل کرد. اما آنچه صلابت سردار رشید را دوچندان می کرد نه تنها توانمندی های نظامی بلکه بصیرت و عمق فکری او بود. تحصیلات آکادمیک در رشته جغرافیای سیاسی و فعالیت‌های علمی او در دانشگاه‌های معتبر نشان دهنده ابعاد فکری گسترده‌ای بود که به تحلیل‌های نظامی او غنا می‌بخشید. او تنها فرمانده میدان نبود، بلکه یک استراتژیست اندیشمند بود که با تلفیق دانش تئوریک و تجربیات علمی در مسئولیت‌های مهمی چون جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا نقش بی بدیلی در ترسیم آینده دفاعی ایران ایفا کرد. این ترکیب از دانش، تجربه و بصیرت او را به شخصیتی تبدیل کرده بود که هم در میدان نبرد و هم در اتاقهای فکر و برنامه‌ریزی‌های کلان وزنه سنگینی به شمار می آمد و همین امر صلابت او را در تصمیم گیری ها و اجرای عملیات ها برجسته تر می ساخت. در نهایت شهادت مظلومانه سردار رشید در حمله ناجوان مردانه دشمن اوج صلابت و وفاداری او به میهن و آرمانهایش را به نمایش گذاشت. او تا آخرین لحظه حیات لباس خدمت و دفاع از کشور را از تن بدر نکرد. زندگی او درسنامه‌ای از مقاومت، ایثار و فداکاری است. عملکرد درخشان و صلابت بی بدیل او یادگاری ماندگار از یک فرمانده تراز اول است که نامش در تاریخ پر افتخار سرزمین ایران جاودانه خواهد ماند. تاریخ پر افتخار ایران همواره شاهد ظهور مردانی بوده است که صلابت و غیرتشان نقطه به نقطه این سرزمین را در برابر تهدیدها و تهاجمات مسون داشته است. سرداران ایرانی از دوران باستان تا به امروز نمادی از ایستادگی، شجاعت و پایبندی به خاک میهن بوده اند. این غیرت نه فقط در میدان نبرد و در مواجهه با دشمنان آشکار می شود، بلکه در تدبیر، برنامه‌ریزی و حفظ آمادگی دفاعی کشور نیز ریشه دارد. صلابت آنان ریشه در عشق بی حد و حصر به ایران، مردم و آرمان‌های بلند این سرزمین دارد. عشقی که با آنها توان مقابله با هر گونه ظلم و ستمی را بخشیده است. از این روز که نام سرداران ایرانی همواره با مفاهیمی چون پایداری، از خودگذشتگی و غیرت ملی گره خورده است و تا ابد در تاریخ می درخشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم صحتتان خوب باشه، روزگارتان خوش و جانتان جور باشه. خدمتتان هستیم تا انشالله مسائل صحی و بهداشتی رو با شما در میان بگذاریم. امید از شما هم همراه ما باشین و این بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. امروز یک بحث بسیار شیرین، یک بحث بسیار خوب و ارزشمند را مخصوصا برای خانم ها و همشیره های گرامی داریم که امید است مورد توجه کل مرد و زن و خانواده ها قرار بگیره، مخصوصا کسانی که همسر دارن و زندگی مشترک دارن و میخواین مادر شوند. امروز میخواییم راجع به تغذیه در دوران حاملگی و بارداری صحبت بکنیم. خوراکی ها، تغذیه در دوره حاملگی یا شکمداری. امروز در این ارتباط خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه هستیم تا در ارتباط با ضرورت‌های تغذیه در دوران حاملگی و بارداری با ایشان صحبت‌های لازمه داشته باشیم. ای که نقش تغذیه در دوران حاملگی و بارداری چه قسمی است، چه نقشی داره و چه فوایدی داره و چقدر اهمیت داره، خانم حامله قبل از اینکه حتی حامله شود باید آیا توجهی به غذاهای خاص و مخصوص داشته باشه، لازم است که قبل از حاملگی هم این مراقبت ها توسط خودش و فامیل و خانواده برای او صورت بگیره وقتی قصد داره که انشالله اولاددار شوه و حامله شوه، سوی تغذیه و تغذیه نامناسب چی مسائل را ممکنه به وجود بیاره هم برای سلامتی خود یک مادر و همینطور برای سلامتی جنینش و طفل در بطن و شکمش. اینا رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم و ضرورت و اهمیتش را اینجا بیان بکنیم. چی غذاهای واقعا باید در این دوره مصرف شوه و چی چیزهایی نباید مصرف شوه. ای که بعضی ها میگن که اگر شما یک غذای خوب، یک تغذیه خوب داشته باشین، خوب نیازی به مکمل ها و ویتامین ها نیست. بعضی ها میگن نه، حتما باید بعضی ویتامین ها و مکمل های صنعتی هم باید مصرف شوه. اینا رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم. برحال میخواییم که او اهداف و برنامه های دقیق علمی را که خانم های حامله باید در زندگی معمولی خود برای تغذیه مناسب و متعادل داشته باشند اینجا مورد گفتگو قرار بدیم که امید است مورد توجه شما قرار بگیره. غذاهای مثل سبزیجات، سیفیجات، میوه ها، مواد پروتئینی، همه اینها میتونن نقش در سلامت داشته باشند. در ماهای مختلف حاملگی اینا چه قسمی باید مصرف شود، در دوره های مختلف، سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم حاملگی چی چیزهایی را باید فامیل و خانواده و خانمای حامله مد نظر قرار بدن، افزایش وزن در دوران حاملگی، بعد از حاملگی چطور باید بتونن خانم ها با وزن قبلی خود برگردن، همه اینا انشاءالله مورد بحث قرار میگیره. امید است که همه شما ها از جمله خانمای محترمه ما را در این برنامه همراهی بکنن. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی مرد پذیرا باشین خانم دکتر لادن گیاهی، تشکر از لطف شما که قبول زحمت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد کارهایی که یک خانم قبل از حامله شدن و باردار شدن برای تغذیه مناسب خود در نظر داشته باشه بفرمایین که چه نکات و مواردی را باید از نظر تغذیه و خوراکی ها خود خانم ها، مادر و پدر و فامیل و خانواده باید مد نظر قرار بدن، خانمی که قصد باردار شدن و حامله شدن دارن چه شرایط باید داشته باشه، این آمادگی های از نظر جسمی چه قسمی باید باشه، از نظر خوراک و تغذیه و اینها چه مسائلی هست، اینا را اگه بگوین ممنون میشه.
عرض سلام دارم خدمت شما. ما برای اینکه بتونیم یک بارداری خوبی رو شروع بکنیم قطعا با یک آغاز خوب باید شروع بشه، یعنی ما هرچی که مادری که قصد بارداری داره بتونیم از نظر وضعیت سلامتی وضعیتش بهینه رو براش فراهم بکنیم قطعا بارداری بهتر و فرزند با شرایط بهتری متولد میشه. خب یکی از شاخص ها برای اینکه ما بدونیم مادر در وضعیت بهینه قرار داره وزن مادر پیش از بارداریه.
بله.
قطعا شروع بارداری با وزن بالا و اضافه وزن میتونه عوارض برای خود مادر و در واقع جنین به همراه داشته باشه. بنابراین همیشه تاکید ما اینه. وقتی میگیم داریم تغذیه بارداری صحبت میکنیم، شما کاملا درست فهمید. دقیقا از 2 تا 3 ماه قبل از بارداری این داستان شروع میشه و در واقع تغذیه زوجین از قبل از بارداری روی کیفیت نطفه و سلامت نطفه تاثیرگذار هستش.
بله، پس 2-3 ماه قبل باید اقدامات و مراقبت های شروع شده و مد نظر باشه، یعنی پیش از اینکه حامله شوه، باردار شوه، باید این مراقبت ها شروع شوه. خب این تغذیه سالم خانم دکتر که گفته میشه شامل چیست؟ چی چیزهایی بیشتر مصرف کنن بخورن یا چی چیزهایی نباید بخورن؟
تغذیه سالم چیزی هستش که شما رو تو وضعیت تعادل نگه داره. بنابراین دریافت شما باید دریافت متعادلی باشه از مواد غذایی مختلف، گروه‌های غذایی مختلف. انرژی دریافتی شما یک بار دریافت کافی باشه. دریافت پروتئین با کیفیت شما باید به اندازه باشه. نسبت صحیحی از منابع پروتئینی حیوانی و گیاهی باشه.
بله.
حالا اگر فردی دچار اضافه وزن یا ریسک بیماری‌های مختلف داره، تأکیدمون اینه که منابع پروتئین دریافتیش رو بیشتر از منابع گیاهی باشه. دریافت منابع کلسیم، منیزیم بسیار مهمه. دریافت کافی فولیک اسید و در واقع ویتامین های گروه B خیلی مهمه. ما کلی ویتامین و ماده معدنی داریم که تمام اینها رو میتونیم با دریافت یک بشقاب غذایی متعادل از صبح تا شب در واقع به بدنمون برسونیم.
بله.
مقدمه این که شما گفتین که آیا واقعا ما باید با مکمل ها بارداری رو شروع کنیم؟ بارداری رو فقط با مکمل میتونیم به انتها برسونیم. همیشه گفتیم مکمل اسمش روشه، تا اون غذای دریافتی به عنوان پایه کافی نباشه، اون مکمل هم اثر مکملیش رو نخواهد داشت. پس برنامه غذایی کامل یعنی اینکه من انرژیم کافی باشه، پروتئینم کافی باشه، نوع پروتئینم مهمه، چربی دریافتیم نوع چربی خوبی باشه، منابعی که خیلی چربی‌های حیوانی اشباع هستن، اینها مشکل ساز هستن، همون چیزی که سلامت عموم بدن ما رو در واقع به نوعی حمایت میکنه، همون هم سلامت باروری و خون رسانی بهینه به جنین رو فراهم میکنه.
بله.
خانمی که قصد بارداری داره حتما باید نسبت به اینکه تیرویدش مشکل نداره، منابع یود رو خوب دریافت میکنه، دریافت اسید فولیکش کافیه، از قبل اطمینان حاصل بکنه. بنابراین الان کاملا روتین هست که ما یود و فولیک رو در واقع به خانمهایی که قصد بارداری دارن متخصصین زنان پیشنهاد میکنن و تجویز میشه. و همینطور خیالمون جمع باشه که کمبود ویتامین د رو رفع کردیم، با کمبود ویتامین د شروع نمیکنیم بارداری رو. خانمی که تخمدان پلیکیستیک داره، ریسک دیابت درش هست، با آمادگی های خاصی برای اینکه مقاومت به انسولین درش کاهش پیدا بکنه باید بره جلو، یعنی یک برنامه غذایی داشته باشه که حداقل نوسان قند خون رو بتونه در طی روز این فرد داشته باشه. ولی اینکه مثلا ما بگیم که یک سری غذاها هستن خیلی عالیه، اگر شما میخواید باردار شی پس با این غذاها رو حتما بخوری، اینا رو اصلا نخوری، اون اصلا چیزی نیست جز قند و شکر و چیزهایی که سفیدن و در واقع انرژی زیاد دارن اما مغذی نیستن. ما تاکیدمون هستش که انرژی رو محدودتر و ارزش غذایی رو بالاتر ببریم.
بسیار خوب. اینال کمی اگه جزئی تر صحبت بکنیم، ای که تغذیه مناسب و سالم باشه، مثلا در ماه اول، روزها و هفته های اول حاملگی و بارداری چه غذاهایی باید مصرف شوه خانم دکتر؟ با چی مواردی باید توجه داشته باشن خانم ها و خانواده و فامیل؟
تو ماه اول بارداری همون نیاز اسید فولیک که گفتیم خیلی مهمه. تو 4 هفته اول منابع غذاییش چیه؟ بیشتر تو سبزیجات برگی سبز رنگ، توی حبوبات عدس، نخود، لوبیا، اینها ما دوست داریم که دریافت بکنن. اما یک سری حساسیت ها پیدا میکنه دریافت غذایی و اون چیه؟ مثلا ما میگیم که به شما سالاد خام بیرون از خونه نخورید، تخم مرغ حتما زرد و سفید سفت باشه، گوشت های کبابی حتما وسطشون کبابی شده باشن، گوشت های نپخته و غذاهای سرد رو مخصوصا از بیرون از منزل نخورید، نسبت به مصرف دمنوش ها، عرقیجات احتیاط باید داشته باشیم و ماهی هم که مصرف میکنید ماهی پرورشی باشه. دیگه لازم نیستش که ما پرهیز جدی غذایی دیگه یا بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
خیلی هم نگران میشم، مثلا خانم هایی که مثلا سابقه سقط اگر داشته باشن، خیلی چیزا فکر میکنن باید نخورن، یا خیلی از سبزیجات و میوه‌جات سرچ اینترنتی هم که میکنن ممکن ببینن اصلا همین یک ما دوست داریم میگن نخور، مثلا کرفس و جعفری و اینجور چیزا رو نخور، در حالی که نه، اگر که به مقدار معمولش تو یک وعده غذاییش خانومی در هفته فرض کنید خورشت کرفس بخوره هیچ مشکلی نیست، یا اگر رو سالادش کمی کرفس باشه هیچ مشکلی نیست. پس آنچه که از زمین و درخت به دست میاد از منابع گیاهی تا وقتی که داره اعتدال استفاده میکنه هیچ مشکلی نداره.
بله.
ولی در مورد عرقیجات و دمنوش‌ها چون ما نمیدونیم چه تأثیری میذاره روی جنینی که به سرعت سلولاش داره تکثیر و تمایز پیدا میکنه، میگیم که بهتره که استفاده نشه. توصیه‌مون این هستش که خانم باردار غذاهای پروسس شده، غذاهای فرآوری شده، غذاهایی که تو قوطی‌های کنسروی هست رو تا اونجایی که میتونه استفاده نکنه. وگرنه هنوز نیاز انرژی خانم در ماه اول بارداری، ماه دوم بارداری و ماه سوم بارداری نسبت به قبل از بارداری افزایش پیدا نکرده.
بسیار تشکر، نقاط بسیار ارزشمندی بود. امید است که خانم‌های محترم فامیل، خانواده، همسران خانم‌های حامله این نقاط توجه بکنند و حواسشان، فکرشان و هوششان به خانمشان باشه که یک دوران خاص هست و انشالله به تغذیهشان رسیدگی شوه و همینطور بعضی ضرورت‌های دیگی روحی و جسمیشان. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارت غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت‌ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی‌های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می‌شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک‌تر بوده، تحت حداقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی‌های شیمیایی باشد. غذاهایی که می‌خوریم با محتوای کالری که دارند، انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت‌ها را برایمان فراهم می‌کنند. در بحث تغذیه، گاهی ما نیاز به مغذی‌سازی و گاهی نیاز به مغذی‌سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مقوی سازی است، یعنی می‌خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی‌ها را به آن اضافه می‌کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی‌ها مثل پروتئین‌ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مقوی سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی علم تغذیه در ارتباط با نقش تغذیه و ضرورتها و اهمیت خوراک و غذاهای مناسب در دوران حاملگی و بارداری و شکمداری صحبتهای بسیار خوبی کردند. گفتند که مادر و خانم قبل از اینکه حامله و باردار شوه باید شرایط مناسب و بهینی داشته باشه از نظر سلامتی و جسم و تغذیه و شرایط زندگی. از ضروریات این قضیه گفتن وزن مناسب باید داشته باشه. یک خانمی که میخواد حامل شوه باید وزنش مناسب باشه، زیاد لاغر باشه باید کوشش بکنه که یک مقدار افزایش وزن داشته باشه، و اونایی که چاق هستن وزن زیاد دارن کوشش کنن پیش از حامل شدن باید حتما وزن خود مناسب بسازن، کاهش وزن داشته باشن، چون چاقی یک فاکتور خطر هست برای حاملگی مناسب و موفق. تغذیه سالم اشاره کردن، مواد پروتئینی با کیفیت گفتن، سبزیجات و میوه ها و چیزها را تاکید داشتن، بعض مکمل های مثل فولیک اسید بسیار تاکید میشه در علم پزشکی و طب و میگن که خانم ها باید در طول حاملگی خودی را مصرف کنن، حتی 2-3 ماه پیش از حاملگی باید فولیک اسید مصرف شوه، لبنیات باید به اندازه کافی مصرف شوه، اینا را باید ما مد نظر قرار بدیم. پرهیز از مواد غذایی سفید رنگ، قند و شکر و نمک، ایره گفتن که بسیار تاکید میشه که همه ما و شما زن و مرد باید ایره توجه بکنیم، خانمای حامله باید در دوران بارداری و حاملگی زیادتر توجه کنن، اینا باید به اندازه باشه، زیاد مصرف نشوه. راجع به عرقیجات و دمنوش ها، چیزای عرقیجات و عرقهای مختلفی که در عطاریا فروخته میشه، تأکید شد که از اینا در دوران حاملگی باید خودداری شوه. این نقطه بسیار مهم است، در افغانستان ما زیاد مصرف میشه، تأکید شد که اینا عوارض داره و باید مصرف نشوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر گیاهی، پس این توصیه ها برای ماه اول بارداری رو شما گفتین، دوران حامل ماه اول حاملگی ره، اینا در ماه دوم حاملگی و بارداری چی؟
ماه دوم معمولا علائم تهوع و بیحالی خانم شروع میشه به اینکه خودش رو بیش از حد نشون بده، بنابراین دریافت B6 میتونه توی ماه دوم شروعش کمک کننده باشه، تا 40 میلی گرم بعضی وقتا 60 میلی گرم B6 کمک کننده است. تو خوراکی جا چی به ما کمک میکنه؟ زنجبیل میتونه کمک کننده باشه، همینطور به صورت جویدنی حالت شکلات های زنجبیلی و یا خود کمی زنجبیل رو به غذا اضافه کردن کمک کننده میتونه باشه.
بله.
تکنیک هایی که به خانم ها یاد میدیم برای اینکه کنترل بکنن حالت تهوع صبحگاهیشون رو، خیلی فکر میکنن که اگر نون خشک بخورن سریع از جا پشن حل میشه داستان، ولی نه، اون ما میگیم شما باید این رو بخورید، یه رو بمونید توی جاتون، بعد یواش بلند شید، مایعات رو قبل از غذا نخورید، به فاصله دریافت مایعات رو داشته باشید از وعده غذاییتون، غذاهای چرب و غذاهای شیرین میتونه حالت تهوعشون رو تشدید کنه، و چون یه مقدار بیحالی سراغشون میاد معمولا دیر شروع میکنن وعده صبحشون رو، و این به شدت آسیب میزنه هم به خودشون، هم باعث تشدید حالت تهوع میشه، هم برای جنینی که داره در حال تکثیر و تقسیمه. دریافت منابع کافی ویتامین ای رو تو ماه 2-3 خیلی بهش تاکید میکنیم که منابع خوبش هم توی بادوم، فندق، تخمه آفتابگردون، تخمه کدو، زرده، تخمه مرغ وجود داره.
بسیار خوب خانم دکتر، در این دوره 2-3 ماهه اول حاملگی و بارداری از نظر زیاد شدن و افزایش وزن چطور است؟ یعنی با چی میزانی باید به طور طبیعی یک خانم حامله افزایش وزن داشته باشه که او نرمال و معمولی به حساب بیایه؟ اصلا لازم است از نظر فیزیولوژیک و روال طبیعی وزنشان زیاد شوه؟
12 هفته اول بسته به وزن شروع بارداری، اگر خانومی با کمبود وزن بارداری شروع شده، بله تا 12 هفته 2 کیلو هم میتونه اضافه پیدا بکنه وزن، ولی اگر خانومی با اضافه وزنه یا با چاقی، معمولا تا 12 هفته بین 0.5 تا 1 کیلوگرم افزایش وزن رو داشته باشن. پس تعیین کننده این که من در هر 3 ماه بارداری یا اصلا در هر هفته بارداری باید چقدر افزایش وزن داشته باشم، ملاک وزن پیش از بارداری و تعداد قولهای بارداری هستش.
بله.
بنابراین جدولش هم وجود داره، یک طیفه، در واقع یک عدد نیست، ما حتما با اینقدر کیلو، یه طیفه نرماله که شما باید بین این طیف با شیب درست حرکت کنید. معمولا اگر ما بتونیم تا 12 هفته وزنگیری یک خانم رو خوب کنترل کنیم، برای بعدش هم خیالمون جمعه. این بارداریایی که معمولا خیلی اضافه وزن عجب غریب ما توش می‌بینیم، از همون ابتدای بارداری تا 12 هفته مثلا 4 کیلو افزایش وزن رو داشتیم، بنابراین تا 12 هفته یه افزایش وزن مختصر انرژی خیلی زیاد افزایش پیدا نمیکنه. دیگه یواش یواش از ماه چهارم، سه ماه دوم یکم شروع میکنه افزایش حجم خون داشتن.
بله.
و در واقع در ماه چهارم ما نیازمون به منابع آهن رو بهش توجه میکنیم. اگر خانمی کم خونی داشته باشه حتما باید از مکمل آهن استفاده بکنه و منابع آهن رو هم اتفاقا هم گیاهیش رو تو رژیم میذاریم، هم غیر گیاهیش رو در برنامه غذایی میذاریم. از ماه پنجم دیگه در واقع بچه اینا تقریبا حدود 27 سانتی تورا شده. منابع کلسیم رو خیلی تاکید میکنیم که خیالمون جمع باشه منابع کافی کلسیم رو دریافت کنن، هم از منابع لبنی هم غیر لبنی.
بله.
ممکنه غیر لبنیشو بپرسین چی؟ مثلا از میوه های خشک مثل انجیر میتونن استفاده کنن، از دانه ها و همینطور حبوبات باز میتونن استفاده بکنن.
بله بسیار عالی. خب ای برای سه ماهه اول که چگونه باید باشه، چه قسمی باید کنترل و مراقبت شوه از یه خانم حامله و باردار؟ اینالی خانم دکتر، از این دوره به بعد که ماه چهارم میشه، اینجا چی؟ اینجا باید وزن مادر و شرایط تغذیه و نیازهای خوراکی مادر و جنین چه قسمی باید مد نظر باشه و چی توصیه هایی دارین؟
معمولا اوج وزنگیری رو حالا منحنی ها رو هم که ببینن ما از 20 هفته داریم دیگه که افزایش وزن جنین هست و در واقع از ماه پنجم دیگه ما حواسمون باید جمع باشه که انرژی مورد نیاز رو کاملا خانم خوب درک کنه. معمولا گرسنگی ها بیشتر میشه از ماه ششم. در واقع تکرر گرسنگی رو یک خانم ممکنه که با حرکات جنین و ضربه هایی هم که میزنه بیشتر حس بکنه و اونجا هستش که ما یه مقدار دقیقاً انرژی دریافتی رو افزایش میدیم.
بله.
حالا چقدر افزایش میدیم؟ معمولا میگیم حدود 400 کالری، 450 کالری. این یعنی چقدر؟ ببینید شما یک لیوان ماست یا شیر بخورید که با چربی متوسط باشه، یه میوه اضافه تر بخورید، یه تیکه انقدر نون بیشتر بخورید، تقریبا یه چیز حدود 400 کالری بیشتر رو دارین دریافت میکنید. مهم اینه که غذایی که منویی که برای یک خانم باردار می‌نویسیم خاصیت سیر کنندگی داشته باشه. ما وقتی که به هفته در واقع ماه پنجم و ماه ششم می‌رسیم معمولا دستگاه گوارش هم حرکاتش کندتر میشه، سطح پروژسترون هم افزایش پیدا کرده. یکی از عوارضی که ایجاد میشه یبوست هست برای خانم ها، دچار گرسنگی میشه، یبوست رو هم داره. چی کار باید بکنیم؟ تو برنامه غذایی خانم در ماه ششم حتما باید فیبر خوبی بذاریم. بنابراین مثلا میایم از جوی دوسر حتما استفاده میکنیم، غذاهایی مثل آش و سبزیجات رو خوب تو برنامه‌اش می‌ذاریم، میوه ها رو خیلی بهش توجه می‌کنیم تو برنامه غذایی. و یه علت دیگه هم که در واقع کند میشه حرکات دستگاه گوارش، برای اینکه فرصت جذب بیشتری رو ایجاد بکنه برای مادر باردار. پس راه ما به بحث یبوست از ماه ششم در واقع حتما تو تنظیم برنامه غذایی بیشتر میشه و دریافت مایعات و آب کافی قطعا اهمیت بیشتری رو پیدا می‌کنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده صدای خسخس از سینه‌تون درآد؟ یا ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده؟ ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یک کسی صدای خسخس و یا مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. میدونی چی میخوام بگم؟ وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، در واقع یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگر یک کسی این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید؟ و در کنار این سرفه ترشحات خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقتی که اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. گاهی وقتا فرد میگه که نه، من این اتفاق نمیفته، ترشح ندارم، ولی نمیتونم نفس بکشم. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، این یک اورژانس پزشکیه و باید حتما پزشک فرد رو ببینه. میدونید که کسایی که آسم دارن تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. گاهی وقتا این سوال پیش میاد که اگر این ویز یا این صدای صوت اتفاق افتاد، سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه؟ همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمار اون دچار یک برونشیت حاد شده باشه. که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک مواعید گرم، بعد عرض کنم خدمت شما که یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن. همیشه مد نظر اون باشه وقتی یک ویزی تکرار شونده و طولانی میشه، یه پزشک باید حتما اون بیمار رو ببینه. سهل انگاری منجر به عوارض برگشت ناپذیر میشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
در دل هر نغمه داستانی از عشق و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو. همراه شو.
بون گلوی حسین بوی خدا می دهد.
نغمه های بی انتها.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. حسین 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 تو زندگی می حسین. حسین 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 قدیمی.
سلام به دلهای عاشق، خوش آمدین به جایی که نغمه ها از دلها برمیخیزند. در هر نغمه سرودی از عشق و صداقت است و هر کلام قصه ای است از شور و ایمان. با ما همراه شوید در مسیر نور و حقیقت در نغمه های بی انتها.
مقامم بود بس بزرگ و خطیر، امیر حسین و نعم الامیر. امیر حسین و نعم
ماشاءالله.
امیر حسین و
اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. جایی که هر گوشش پر از یاد و عشقه. بوی عود و اسپند تازه خیلی آرام در جانت نفوذ می کنه. سقف های بلند و گنبدی با رنگ های گرم و نقوش اسلیمی که از دیوارها بالا میرن تو را به دنیایی متفاوت میبرن. نورهای مهتابی ملایم فضا را در حاله ای از راز و معنویت غرق کرده. صدای آرام نوای زاکران می پیچه. صدای نوحه خانی گرم و پرشور گاه سکوت مشکنه و دلاره و یاد عروضای کربلا می بره. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. هوای تکیه خانه پر از عشق های بی صدا، همدلی و عشقه. جایی که دلها کنار همدیگه تنگ میشه و اشتیاق برای حضرت ابا عبدالله علیه السلام موج میزنه. صدای آهسته ذکرها و دعاها همچون نسیمی لطیف از دل هر گوشه می گذره. همه اینا جمع شده تا جایی باشه که نه تنها جسم بلکه روح نیز آرام بگیره و آدمی بتانه معنای عمیق عشق و